کوتاهی این اتفاق افتاد. شیخ علی از مسئولان هشت الشعبی.
اول لحظه جانا اتصال.
در اولین تماس به ما خبر از وقوع انفجاری در فرودگاه بغداد دادن. معلوم نبود که انفجار چی بوده. شاید اصابت یک موشک باشه، اما هرچه بود خبر اصابت و شلیک.
قصف مطار بغداد.
اول نگران شدیم، اما مطمئن بودیم که برای ابو مهدی اتفاقی نیفتاده.
بعد از مدتی معلوم شد که شلیک از طرف یک هواپیما بوده و دو خودرو به وسیله پهپاد آمریکایی هدف اصابت قرار گرفتن.
واحترقن بالكامل.
رجعنا دخلنا يعني صار
به ما دستور دادن که با نیروهامون وارد فرودگاه بشیم.
صراحه جتنا توجيهات انه اقتحام المطار.
بعد دقائق
بعد از 5 دقیقه متوجه شدیم که خودروهای هدف گرفته شده متعلق به تشریفات هشت الشعبیه. حد زدم که قرار بوده مهمانی بیاد، به همین دلیل به حاج ابو مهدی زنگ زدم.
اول اجراء سويته اتصلت انا تليفون حاج ابو مهدي هو سمعت صوت تليفون الحاج بالغرفه يعني الحاج من طلع.
صدای تلفن‌های حاج ابو مهدی رو در اتاق می‌شنیدم. موقع رفتن اونها رو با خودش نبرده بود. او دو تا گوشی تلفن همراه داشت.
نمی‌دونستم این ماشینی که می‌سوزه همون ماشین حاج ابو مهدیه یا اینکه محمد رضا رانندشه یا حتی اینکه حاج قاسم با اونها بوده یا نه و بقیه افراد چه کسایی هستن.
و انا بعد ما انتظرت قلت لهم انا راح اطلع اروح باتجاه المطار.
دیگه صبر نکردم و به دوستان گفتم من به سمت فرودگاه میرم، اگه حاجی برگشت به من خبر بدید. سوار ماشین شدم و حرکت کردم. همین موقع بود که تماس‌های تلفنی شروع شد و همه از من سراغ حاجی رو می‌گرفتن. من از استرابی که دوستان داشتن بیشتر مضطرب می شدم. وقتی که رسیدم ماشین ها در حال سوختن بودن و آتش هم هنوز وجود داشت و آتش نشانی مشغول کار بود.
سید حسن نصرالله.
احد الاخوه المسئولین انا ایقظته و قلت له اتصل بطهران.
یکی از برادران مسئول رو بیدار کردم و به او گفتم با تهران تماس بگیر و از جزئیات موضوع با خبر شو، چون با تلفن‌های بغداد تماس می‌گرفتیم و برادران رو پیدا نمی‌کردیم. مثلا با ابو مهدی و دفترش تماس گرفتیم و کسی پاسخ نداد.
شهید سردار حجازی.
اون وقت شب تلفن بی وقتی بود. تلفنی که برداشتم دوستان لبنانی بودن، گفتن که حاجی قرار بود بره عراق، شما خبر دارید؟ رفت نرفت؟ کی رفت؟ گفتم که قرار بود سر مغرب، عصر و مغرب و اینا بنا بود بره. اگر تغییری تو برنامش نشده باشه علال قاده باید الان رسیده باشه.
از وجود اون همه نیروی امنیتی و فرماندهان تعجب کردیم. کلی ماشین پلیس و افسر در اونجا حضور داشت. افرادی از فرودگاه هم بودن.
ما اطلاعاتی داریم که سری حداقل بعضی از کسانی که در اونجا بودن از حادثه مطلع بودن. میدونست که حادثه میخواد اتفاق بیفته. اگر نه ساعت 2 شب چه توی سیستم تیمی میره همه اسناد رو جمع میکنه و میاره. وضع فوضوی به شکل کامل. رجال الاطفاء كانوا موجودين. شبابنا اللي
با خودم گفتم داخل لباس ها رو بگردم شاید سندی پیدا کنم. اولین ماشین رو که بررسی کردیم هنوز در آتش میسوخت و زغال شده بود. ماشین برادران محافظ بود. مشخص نبود چه کسانی در اون بودن. اونجا چیزی که متعلق به ابو مهدی و حاج قاسم باشه پیدا نکردم. به سمت ماشین بعدی رفتم که توی آتش می‌سوخت. ماشین متعلق به شهید ابو مهدی بود که معمولاً با اون تردد می‌کرد. در اون جسد شهید محمد رضا شیبانی بود، یعنی قسمتی از بدنش بود، دستی که فرمان رو گرفته بود و انگشتری هم در دستش بود. آثاری از وسایل همراه حاج قاسم و حاج ابو مهدی هم دیده می شد. یکی از برادران صدام کرد و گفت این دست حاج قاسمه.
رحتانی من موقع الاید
به مکانی که دست افتاده بود رفتم. در وضعیت آشفته و پر از اضطراب به سر می‌بردم. راستش رو بگم، حتی درباره امنیت اجساد شهدا نگران بودم. بعد از مدتی چند کیف پیدا کردیم که در اون چند گذرنامه و تعدادی انگشتر بود. مستنداتی بود که نشان میداد اینها برای حاج قاسم و همراهان ایشونه. من شهید ابو مهدی رو قبل از اینکه از ساختمان بیرون بره دیده بودم. کاملا شکل و شمایل لباسهاش رو میدونستم. شلوار، کت، عینک، پیراهن، ساعت و حتی کفشهاش رو وقتی میپوشی دیده بودم، چون در کنارش بودم و به همین خاطر همه اینها در ذهنم بود. دوستانم رو صدا کردم. صادقانه بگم که ترسیده بودم و نمیدونستم که اجساد رو کجا ببرم. تصمیم گرفتم اجساد رو به سردخانه وزارت دفاع در فرودگاه مصنای بغداد ببرم که امکانات و کنترل بیشتری داشت.
على جثه الحجاج ما كنت امن.
اولا الامریکان من قتلوا حاج قاسم ما يعرفون راح يطلع بتشييعهم.
وقتی آمریکایی‌ها حاج قاسم رو شهید کردن ارزیابی درستی نداشتن و نمیدونستن که میلیون‌ها نفر در ایران و عراق در تشییع او شرکت میکنن. اگر این رو میدونستن به این صورت رو شهید نمیکردن. میتونستن یه ماشین بمبگذاری شده رو سر راش بذارن و بگن این کار داعش بوده. چرا ترامپ گفت که این کار ما بود؟ لزومی نداشت. اونها اعتقاد داشتن که مردم عراق و کسانی که در تظاهرات شرکت داشتن برای به شهادت رسوندن حاج قاسم جشن میگیرن. اونها تبلیغات وسیعی بر ضد هشت الشعبی و ایران ترتیب داده بودند. در عراق 2 ماه علیه ایران تظاهرات بود. هزینه‌های زیادی کرده بودند. پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود عراقی‌ها برای شهادت حاج قاسم جشن می‌گیرن. اما همان شب توییت زد و از تشییع بزرگ شهدا تعجب کرد. از اینکه مجلس عراق به اخراج آمریکایی‌ها از این کشور رأی داد تعجب کرد. از حضور شخص نخست وزیر آقای عادل عبدالمهدی در تشییع تعجب کرد. اونها برای این موضوعات برنامه‌ریزی نکرده بودند. البته نمی‌تونستن برنامه‌ریزی کنند.
فریاد جوانان عراق هنوز در خیابان‌های بغداد تنی نفکن است. در حق ما کوتاهی نکردی، از تو متشکریم حاج قاسم.
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
إن نگاه وسيع جغرافيای مقاومت رو از دست ندید. نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ربیح 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو. سرگردانی تا که مرد میدان شو.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمان.
لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، لبک یا مولا.
شبتون بخیر. درود بر روح مطهر همه آسمانی ها، همه شهدای بزرگوارمون، مخصوصا سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که روایتی از آخرین ساعات زندگی این سردار شهید رو در آخرین پرواز تقدیمتون کردیم. در ادامه بخش سوم برنامه ها در خدمتون هستیم از رادیو معارف. بازم شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. اگر مایل بودید که با ما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو به ما منتقل کنید، میتونید از طریق پل‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف از این قرار هست: 329-10-551، 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین از طریق سامانه پیامکی 30553 هم میتونید با ما در ارتباط باشید، در مورد برنامه مختلف که از این رسانه دینی تقدیمتون میشه نظر بدید، پیشنهاد بدید، تا انشاءالله بتونید به نحو احسن در خدمت شما بزرگواران باشیم. و اما بربال سخن، ساعت 1:40 هست. بربال سخن اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام پناهیان با موضوع زیباترین جلوه دین از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، که چرا غافل از وارد بهشتن، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در یکی از آیات کریمه قرآن صریحاً به دو مفهوم زیبایی و محبوب بودن، مورد علاقه بودن ایمان اشاره شده. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو زیبا و عزیز قرار میده، دوست داشتنی قرار میده در دلهای مؤمنان. کمی ما به این موضوع توجه نداریم. ببینید، قوانین راهنمایی رانندگی لازمن برای جامعه، ولی زیبایی فوق‌العاده‌ای ندارن که آدم دلش بره برای قوانین راهنمایی رانندگی. چراغ قرمز سر چهار راه باعث نظم شهر میشه، نباشه شهر به هم میریزه، ولی هیچ کس عاشقانه با چراغ قرمز برخورد نمی‌کنه. خیلی از ضرورت‌ها هست در زندگی ما، زیبا نیستن، ضروری‌اند. خیلی از امور لازم در زندگی ما هست که خیلی لازمه، ولی محبوب نیست، عشق ما نیست، لازمه برای مواقعی که انسان بهش احتیاج پیدا میکنه. دین مانند قوانین و مقررات خشک نیست، مانند قوانین و مقررات و نیازهای روزمره‌ای که سردن نیست. دین دل میبره، دین جان افزاست، روح افزاست، شاد میکنه آدمو. دین باعث سرگرمی و هیجان انسان میشه. اگر درسای مدرسه درست ارائه بشه، بچه های ما به سن تکلیف که برسن با دین عشق میکنن، از دین لذت میبرن، با دین سرگرم میشن. دین فوق‌العاده زیباست. خیلی خوبه ما طلبه ها وقتی به معرفی دین میپردازیم، غیر از اثبات حقانیت، به زیبایی دینم بپردازیم. زیبایی دین خیلی مسئله مهمیه. زیبایی ایمان این هدیه ویژه الهیه. حالا البته بعضی ها هستن خودشون سیر و سلوک میکنن، تفکر میکنن، به عمق دین و زیبایی هاش راه پیدا میکنن، عشق میکنن، محبت اهل بیت رو پیدا میکنن، لذت میبرن از این زیبایی ها، چیزی دستگیرشون میشه. ولی خیلی ها هستن اگر سیر و سلوک نکنن متوجه زیبایی های دین نمیشن. ما هم آموزش دینداریمون به زیبایی نیست، یعنی زیباییشو منتقل نمیکنه. میخوام به یمن میلاد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها یکی از کلمات ایشون رو درباره زیباترین بخش دین خدمت شما بگم. سوال بحث اینه زیباترین بخش دین کجاست؟ یه جور دیگه سوال کنم، عزیزترین و محبوبترین، دوست داشتنی ترین بخش دین کجاست؟ نماز، روزه است، ماه رمضان، حج، زکات، حجاب، نماز شب، کدوم قسمت دین زیباترین قسمت دینه؟ کدوم قسمت دین محبوب ترین قسمت دینه؟ وقتی دین همش زیبا شد، وقتی دین همش محبوب شد، این حرف خداست. هر کی گفت دین برای من خوشگل نیست، قشنگ نیست، یا دین عزیز دل من نیست، بگو دینو هنوز نشناختی. ولی کسی دینو شناخت زیبا میشه. خب میشه ازش پرسید آیا زیبایی همه قسمت‌های دین یکیه؟ نه. چرا؟ چون اصلا اهمیت همه قسمت‌های دین یکی نیست، ارزش همه قسمت‌های دین یکی نیست که، بالاخره فرق میکنه. خود اولیاء خدا، خود خداوند متعال بین دستورات دینی فرق قائل شدن، فرمودن این مهمتره، این از اون مهمتره، اون از این مهمتره. خب زیباترین بخش دین کدوم قسمت دینه؟ من معرفی کنم یک کمی درباره اینکه چرا این قسمت زیباتره با هم گفتگو کنیم. زیباترین بخش دین که ما اگر این بخش رو به مردم جهان معرفی کنیم، مردم جهان بیشتر مؤمن میشن، بیشتر مسلمان میشن، بیشتر به دین ما عشق میبرزن و رشک میبرن به ما که این دین رو داریم. زیباترین بخش دین ولایته و ما هیچ بخشی از دین رو نداریم که اینقدر بتونه دل ببره، اینقدر بتونه عشق بیافرینه، اینقدر بتونه هیجان تولید کنه، اینقدر بتونه سرگرم کنه آدم رو. شما الان ببینید حرم آقا امام رضا علیه السلام اگر پیشتون زیباست، یه جلوه از همین حقیقته. امامت و ولایت زیباترین بخش دینه. آقای نماز، آقای روزه، آقای زکات، آقای حج، همه تون دوست داشتنی هستید، زیبا هستید، خوب هستید، خوشگل هستید، ولی ببخشید دیگه اینجوریه دیگه. امامت از همه شما زیباتره، امام از همه تو دل بروتره. چرا؟ نمیخوایم که اینجا بنشینیم با هم صحبت متعبدانه و مقلدانه بکنیم، میخواییم متفکرانه با هم بحث کنیم. چرا ولایت زیباتره؟ یه جلوش رو عرض کنم از سخن حضرت زهرا سلام الله علیها. اومدن گفتن یا فاطمه چرا شما ناراحتی؟ چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن مگه نمیبینید علی غریب شده؟ گفتن خب تقصیر خود علی ابن ابی طالب بود، جلو نیومد. دقت کنید، گفتگوی بسیار سطح بالای سیاسی در مدینه زمان از زهرا سلام الله علیها. گفتن تقصیر خود علی ابن ابی طالب، جلو نیومد، دیگران بردن. حالا که دیگران بردن دیگه سخت درست کردنش دیگه، شما سخت نگیر، شما انقدر گریه نکن. حضرت زهرا سلام الله علیها نفرمودن علی اومدن جلو شما گوش نکردید، نفرمودن که علی علیه السلام میخواست بیاد جلو شما نذاشتید. نفرمودن امیر المؤمنین علیه السلام میخواست بره جلو حکومت رو بگیره، دشمنان نذاشتن. هیچ کدوم این جوابا رو ندادن. واقعا چرا آقا جلو نرفتن؟ کار رو دیگران دستشون گرفتن. حضرت جواب میدن. این هدیه ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها که وجودشون رو صرف این هدیه کردن. در میلادشون سخنی از رسول خدا فرمودن فاطمه زهرا مادر ما سلام الله علیها، چرا انتظار دارید علی بیاد جلو کار شما رو درست بکنه، امامت شما و ولایت شما رو در دست بگیره با اینکه از جانب خدا منصوبه؟ مگه نشنیدی پیامبر چه فرمود؟ فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی. امام مانند کعبه است، کعبه که سراغ مردم نمیره، مردم باید برن دورش بگردن. چه کلامی! این شما از این قشنگتر میتونستی توضیح بدی امامت چیه؟ سوال: رسول خدا طبیب دوار به طبه بود، طبیبی بود که میرفت در خونه ها رو میزد، این طرف اون طرف میرفت دعوت میکرد، رفت طائف یک نفر هم البته ایمان نیاورد، رفت مدینه مستقر شد، یار جمع میکرد، وفادار جمع میکرد. چجور پیغمبر طبیب دوار به طبه بود؟ طبیبی بود که میرفت سر کوچه ها در میزد، میگفت بیماری هست، من بر زخم او التیامی قرار بدم. بعد امام مانند کعبه است، میشینه مردم برن سراغش. بله، امیر المؤمنین میفرماد فرق است بین پیغمبر و امام. فرقی که بین امام و پیغمبر هست چیه؟ پیغمبر میره سراغ مردم، ولی امام میشینه مردم بیان سراغش. خیلی نکته است. پیامبر برای اینکه مردم رو روشن کنه میره همه رو صدا میزنه، ولی وقتی مردم روشن شدن امام دیگه سراغ مردم نمیره. میفرماید به ضرب المثل ما خلائق هرچه لایق. اگر میخوان خودشون باید برن سراغ امام. مثل الامام مثل الکعبه، مثل پیغمبر مثل کعبه نیست، مثل امام مثل کعبه است. پیغمبر از کنار خانه کعبه حرکت کرد، هجرت کرد برای مدینه دیگران رو دعوت بکنه، ولی امام مانند کعبه است، میشینه مردم بیان. چرا انتظار دارید علی ابن ابی طالب بیاد کار شما رو درست کنه؟ شما از پیشش 1400 سال امام زمان ما پشت پرده غیبت تا مردم معنای این حدیث رو بفهمن. مثل الامام مثل الکعبه. ما باید محرم بشیم بریم دور اماممون مثل پروانه بگردیم. خدا شاهده این حرفایی که من الان میزنم تو این 5-6 دقیقه ترجمه کنید تو هر کجای دنیا ببرید، خریدار داره. پر جاذبه ترین بخش دین ما اینه که دین ما میگه امام قدرت مطلق داره، خدا بهش قدرت مطلق داده، ولی امام از قدرتش برای زور گفتن به کسی استفاده نمیکنه. کی حرف میزنه؟ وقتی عاشق داشته باشه، وقتی طرفدار داشته باشه. کی اقدام میکنه؟ کی قیام میکنه؟ وقتی که یار داشته باشه. امام، امامت، ولایت، مردمی ترین حکومت روی زمین و قابل تصور برای بشره. ولایت یعنی این، قدرت داشته باشی از قدرتت استفاده نمی کنی، میذاری مردم رشد کنند. مثل معلمی که خوش خط جای بچه ها مشق نمی نویسه، میگه بچه ها من کمکتون میکنم، خودتون باید مشقتون زیبا باشه. مثل مادری که میتونه کارهای بچه رو انجام بده، انجام نمیده، میذاره چند بار هم بچه خطا بکنه ولی رشد بکنه. الان انتخابات، زمان امیرالمومنین که انتخابات نبود، ولی باز زمان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین حرف مردم رو نگاه میکرد، آدمایی رو در حد مردم میگذاشت تو کارها، خراب میکردن میفرمود مردم ببینید شما اصرار کردید این بیاد. به همین دلیل حکومت امیرالمؤمنین خراب شد، چون ولایت یعنی این، ولایت یعنی ولی خدا مردم رو مراقبت میکنه، مردم خودشون این زیباترین بخش دینه. ولایت گاهی مثل داور زمین فوتباله، به هر تیمی هم علاقه داشته باشه داور باید داوریشو بکنه. چیکار میکنه؟ بی‌طرفانه بازی رو قضاوت میکنه. نمیتونی به داور بگی که حالا شما که میدونی اون تیم مثلا اینجوریه، شما از این طرف تو جلو پات اومد یه گل بزن از طرف ما. من باید مراقبت کنم تیمها درست بازی کنن. ولایت مثل معلمه، مثل مادره، مثل پدره. پدر و مادر، معلم هیچ وقت جای بچه کار نمی کنن، میذارن خود بچه خودشو نشون بده، مسئله مطرح میکنن، پای تخته جوابهای دانش آموزا رو مینویسن تا دانش آموزا خودشون به یه جواب خوشگل و قشنگ برسن. این زیباست. مردم من شما رو اداره بکنم نداریم، مردم من یه کاری میکنم شما کار خودتون رو خوب اداره کنید. حالا چه انتخابات باشه یا نباشه، این بحث انتخابات یه بهانه است. مردم تو انتخابات در یک حکومت ولایی مواظب باشید. آقا اومدیم و من رأی دادم به یه آدم خوب، 3-4 نفر از همسایه ها رأی دادم به یه آدم بد، وقت من باید بدبخت بشم؟ بله جناب عالی بدبخت میشیم. آقا من چیکار کنم؟ خب برو با همسایه هات صحبت کن. حضرت زهرا یا اطهر 40 روز شبانه روز با همسایه هاش حرف زد که رأی غلط ندن، رأی به علی بدن. این مادر ما فاطمه است. ولایت زیباترین بخش دینه. چرا زیباست؟ قدرت داره، اما از همه قدرتش حتی برای هدایت مردم استفاده نمی کنه. مردم اگه خودشون خواستن سراشیبی سقوط رو برن، امام تذکر میده، یه تلاشی میکنه، جان خودشم فدا میکنه، ولی کسی رو وادار نمیکنه. حضرت زهرا اطهر یه آیه از قرآن رو خوند خطاب به مردم، که حضرت نوح به مردم فرمود این سخن رو، فرمود انلزمکموها و انتم لها کارهون. تو آخرین سخنرانیش که در بستر بیماری بودن، مردم آمده بودن، حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها فرمود برید، شما علی رو دوست ندارید، شما فکر میکنید ماش انلزم و کموها، ما شما رو وادار میکنیم و انتم لها کارهون، در حالی که شما خوشتون نمیاد برید. آقا برید. این آیه سخن حضرت نوح علی نبی و علیه السلام هست که خطاب به مردم گفت، گفت مردم شما فکر میکنید من نوح شما رو وادار میکنم به خوب بودن؟ من وادارتون نمیکنم. کسی ما رو وادار نخواهد کرد که رأی خوب بدیم. این حقیقت ولایته. و ولایت یعنی کسی که مواظبت میکنه ما نتیجه کار خودمون رو ببینیم تا رشد کنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا وضع هیچ ملتی رو تغییر نمیده، ما به قوم یعنی هیچ ملتی رو، تا اینکه خودشون تصمیم بگیرن تغییر کنن. آقا من چجوری یه دفعه جامعه همه تغییر کنه؟ من مسئول خودمم. نه خیر، شما مسئول خودت نیست. شما توی کشتی نشستی با بچه محلات، یکی زد کشتی رو سوراخ کرد، همه با هم میریم زیر آب. مراقب باش دیگه. انتخابات یه جلوه ای از زیبایی ولایته. ولایت یعنی چی؟ امام رضا علیه السلام فرمود ولی مانند مادر دلسوز، مانند پدر دلسوزه. مادر و پدر دلسوز چی کار میکنن؟ همه کارها رو جای بچه انجام نمیدن. باید بچه خودش یاد بگیره، شده دوبار خطا هم بکنه ولی باید بچه رشد کنه. رفقا اگر الان امام زمان ارواحنا له الفدا حاکم بود در جامعه ما، خود امیر المؤمنین علی علیه السلام حاکم بود در جامعه ما، ما اگر رأی داده بودیم به ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری ما رو بدبخت میکرد، امیر المؤمنین هم نمیتونست برای